أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث در سر برخی از فوارق عملیه و ثمرات عملی بود که بر اون احتمالاتی که ذکر شد و بر اون مسالک اربعه در بحث منشأ دلالت امر بر وجوب مترتب می شوند. خب مواردی رو ما اشاره کردیم، حالا ناظر به این مطلب شما فرمید، من اول مقاطعی رو بگم باز حالا ادامه بدیم بحث شد. در باب سیاق، اول باید سیاق شکل بگیرد، یعنی باید به یه چیزی سیاق بگوییم، یا به تعبیر دیگر باید ظهور سیاقی شکل بگیرد. تا بعد که ظهور سیاقی شکل گرفت، اونگاه بگیم این ظهور سیاقی دلالتی دارد. اما اگر شما آمدید اشکال صغروی کردید، گفتید اصلا اینجا ظهور سیاقی شکل نگرفته، یا نه مثال رو جوری زدید که اصلا معلوم شد اینجا ظهور سیاقی شکل نگرفته، مثل همین که شیر رو ببند و از شیر فرار کن. خب این اصلا دو تا کلمه شیر تو این جمله بیشتر به کار نرفته. چرا ما اولی رو سیاق ساز بگیریم دومی رو سیاق ساز بگیریم؟ دقت میکنید؟ اصلا سیاق شکل نمیگیره اینجا. اون بحث سیاق، سیاق بافت باید اول شکل بگیره، اول باید این جوری باشد فضای جمله که یک معنای از اون استفاده بشه. اما اگر نه، بافت شکل نگرفته، بافت معنایی شکل نگرفته. شما ببینید آیه شریفه تطهیر ها، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این تو چه بافت معنایی هستش؟ تو بافت معنایی نساء النبیه. در این حال ما این رو منسلخ از اون بافت میبینیم، از اون بافت جداش میکنیم. البته الان یکی از مواردی است که بالاخره برخی بزرگان تمایل پیدا کردن به بحث تحریف جابجایی. یکی دو مورد رو قائلشم تحریف جابجایی، تحریف زیاده و نقصان در قرآن، نه تحریف به جابجایی. یعنی یکی از مواردش هم اینه، بعضی از بزرگان از مشاهیر از شخصیت‌های معاصر ما اینها قائل بودن به، تو کتابشون نوشتن این مطلب مخفی، قائل بودن به این که ما یکی دو مورد در قرآن رو میتونیم بگیم تحریف به جابجایی صورت گرفته. یکیش هم اینه، یکیش هم این هست که تحریف به جابجایی شده، یعنی این قاعده مال این باختم. حالا این ادعاییست باید اثبات بشه، اونا هم که قطع نداشتن که، احتمال میدونن که این جابجایی باشه، تو واقعا نمیخوره، واقعا نمیخوره به مطلب. و اگر بگیم اینجا آماده، فقط باید بگیم حتی امتحانی داشته، مثلا امتحان بکنن افراد رو و ببینن که چقدر مثلا تسلیم، وگرنه خب حق این است که در سیاق در بافت معنایی مبدأ زنان پیغمبره، لذا این اهل سنت که اگر اینو بزنن به زنان پیغمبر عایشه و فلان ها روزش بدانن، با تکیه به بافت میتونن. حالا میخوام عرض بکنم این که اصلا میخوام بگم اینطور نیست که ما اصلا همه جا بافت استفاده بکنیم یا از بافت بهره بگیریم یا همه جا بافت شکل بگیرد به این شکل، ظهوری پیدا بکنه در معنایی. بله بافت که یعنی همین که کلامی هست، اما ظهور در معنای خاص پیدا کردن این همه جا شکل نمیگیره. دقت فرمایید، بذار ما اشکال صغروی نباید بکنیم، ما باید فرض رو بذاریم جایی که بافت معنایی شکل گرفته است. شما میگید تو این جمله که بگیم شیر رو ببند و از شیر فرار کن، اینجا مثلا مشکل داره. خب ولی خب تو بافت معنایی شکل نگرفته. اما اگر شما یه جمله ای گفتید که 10 تا شیر توش بود، از این دهتا میدانید 9 تاش قطعا منظور شیر آبه، خب انصاف هست اینجا دیگه بافت شکل گرفته، اینجا بافت شکل گرفته. وقتی بافت شکل گرفت، اونگاه شما دمده دهمی که براتون نامعلوم هست، حالا شما میگید آه بافت شکل گرفته، اما حتی درباره مورد دهم هم به شکل جداگانه یه قرینه وجود دارد که اون قرینه انقدر ظهور اون کلمه رو در اون معنای خاص تقویت میکنه که این میتواند در مقابل کل اون بافت قد علم کنه. سلام ما اشکال نداره. شما میگه قرینه شم همین که از شیر فرار کن، اصلا بگوید که شیر مثلا فرض کنید که انواعی دارد، برخیش مثلا با چه میدونم دستگیره داره، بعدش فلکه‌ایه. شیر مثلا برای آب استفاده میشه، برای نفت استفاده میشه. شیر رو باز نظر نباید بذاریم چون آب اسراف میشه. هی بگن همه شیر آب باشه. بعد این دفعه آخرالامر بگن که شیر مثلا فرض کنید که موجود خط نگن حیوانه، چون حیوان میاد دیگه مثلا نسته در مطلب نگن نست نباشه. ظهور هم قبلی هم که من گفتم یه جور بشه نست نباشه، ظهور باشه. من گفتم خدا تو نست پیدا کرد، نه ظهور باشه. از منظرتون که آخری یه جور مثلا شیر موجود خطرناکی است که باید از اون فرار کرد. ها اگر به این شکل رسیدی ظهور بسیار قوی کم نستی پیدا کرد، خب بله ما قطعا از کلیت جمله جدا میکنیم و جداگانه اون رو مورد اشاره قرار میدیم. میخوام عرض کنم این جهت مهمه، یعنی ما اشکال صغروی نداریم. صغروی هم شما میگه اون مثال نامناسبه، مثال عوض میکنیم، مثال دیگر اون رو مثال دیگر. حالا اصلا من به جای اون مثالی که ما گفتیم که اذا اردت الصلاه فاذن و اقم و اقرأ الدعاء الفلانی و کذا، یه مثال بهتر دیدم و اون به نظرم مناسبتر هستش، این آیه 199 سوره مبارکه اعراف: خود العهد و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این سه تا امر در کنار هم آمد. خود العهد و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خب سه تا امر در کنار هم آمده. در اینجا البته خود العهدش ما میدونیم که استحبابیه، اعرض عن الجاهلینش هم استحبابیه. میریم سراغ وأمر بالعرف. خب در وأمر بالعرف البته ما یقین داریم این وجوبیه. چرا؟ چون از خارج میداریم امر به معروف واجبه، از خارج میداریم امر به معروف واجبه. اما اگر ما اینو از خارج نمیدانستیم که امر به معروف واجبه، فرض ما اینو نمیدونستیم و اینجا مشکوک بود، میتونستیم بگیم سیاق شکل گرفته، چون میگیم مثلا این آیه در مقام بیان نکات اخلاقیه، امور مستحسن، امور که دارای ترجیح اخلاقی هستن، اموری که خوب انجام بشوند. ها خود العرف کردن مگه واجبه؟ نه، کی گفته واجبه؟ اعرض عن الجاهلین، اعراض از جاهلین بگیم مثلا واجب نیست. اگر ما بودیم و همین آیه و همین یه مورد و امر بالعرف، اینجا لعلا ما میگفتیم که وأمر بالعرف هم استحبابیه، مستحسن از خوبه اما استحبابیه، در منظر مبارکتون که. ولی خب ما از خارج میدونیم این رو، ما از بیرون میدونیم که وأمر بالعرف این امر به معروف یک از منظرتون که امر وجوبی هستش و واجب هست که انسان امر به معروف بکنن. این حالا این مثال. نکته دیگری من در زیل اون بحث عرض بکنم، حالا یه مقداریات مجمل هست شد بیان بنده و مختصر، ولی حالا به اجمال شما بپذیرید، و اون این که وقتی در واقع خلاصه باشد از اون مطلب و از واقع بیان دیگری هم باشد، وقتی یک دال مشخص اعم از کلمه مشخص و یا هیئتی مشخص که به همراه مواد مختلف به کار رفته، چون الان بحث ما نمونه هم میتونه ماده امر باشه هم هیئت بفرمایید که فعل امر باشه، که هیئت فعل امر میتونه تو ضمن مواد مختلف به کار بره، مثلا همین خود العرب و امر بالعرف اعرب عن المشرکین او دخان الجاهلین، اینا صيغه امر با چند ماده مختلف به کار رفته. خب وقتی یک دال مشخص اعم از کلمه یا هیئت در یک کلام به دفعات تکرار شد، برای اون ظهوری در وحدت مراد استعمالی منعقد میشه. وحدت مراد استعمالی که به این میگند ظهور و سیاق الواحد فی ارادت المعنى الواحد من الجميع، از جمیع موارد استعمال اون کلمه. ظهور و سیاق الواحد فی ارادت المعنى الواحد من الجميع. خب یه توضیح عرض کنم، ما میدانیم که دلالت یا تصوریه یا تصدیقیه. دلالت تصوریه ناظر به وضعه، دلالت تصوریه ناظر به وضعه علیکم السلام. اما دلالت تصدیقیه چطور؟ دلالت تصدیقیه خودش دو مرحله دارد. یکی بفرمایید که اراده استعمالیه، دیگه جدیه، اراده جدیه. خب بالاخره در مرحله متن تصوریه لفظ یه معنای دارد، یه معنای دارد. بعد میایم تو اراده استعمالیه. اراده استعمالیه جایی است که شما اون لفظ رو به کار بردید، در یه معنای خاصی به کار بردید. این استعمال خیلی در یک معنای خاصی، ممکن است عیناً همان معنای مدلهی باشه، ممکنه معنای دیگه‌ای باشه، ممکنه معنای دیگه‌ای باشه. اراده استعمالیه، مراد استعمالی. ما میخواییم عرض بکنیم که ظهور سیاقی در حد مراد استعمالی باقی میمونه، به حد مراد جدی نمیرسه. ببینید به هر حال حتی، خوب توجه کنید، حتی مولا زمانی که اصلا به نص بگوید، بگن یجب علیکه فلان چیز، این که مراد جدیش از این بیان چیه میتونه چیز دیگری باشه، اشکالی نداره. دقت میکنی چی میگم؟ این میتونه یه مراد جدی دیگری داشته باشد به خلاف مراد استعمالی یا در راستای مراد استعمالی. البته اصل تطابق این هاست با هم دیگه، منتها میخوام بگم ظهور سیاقی این در حد اراده استعمالی باقی میمونه، این که در این معنا استعمال شده است. بعد البته شما با اصالت و تطابق میاد مراد جدی را هم استفاده میکنید. اصل تطابق میان مراد استعمالی و مراد جدی است، با یه اصالتی درستش میکنید. اما در مراد استعمالیش، نه مراد استعمالیش بالاخره وقتی شخص به کار میبرد اراده استعمالی دارد دیگه، اینات دارن آیندهش. این بحثا شما خودتون تدریس هم فرمودید، میدونید دیگه چی است. اراده استعمالی زمانی مطرح میشه که متکلم انسان متوجهی باشه، موجود با شعور متوجهی باشد. اگر متکلم موجود با شعور متوجهی بود دیگه اراده استعمالی هست، لازم نیست بیش از این باشه. متکلم موجود با شعور متوجه است، این میشه اراده استعمالی مطرح میشه. خب پس ما بگوییم که وقتی یک دال مشخص در یک کلام به دفعات تکرار شد، برای اون یک ظهور عرفی در وحدت مراد استعمالی منعقد میشه که ما به همین میگوییم ظهور سیاق واحد در اراده معنای واحد از همه اون جهت تکرارهایی که شد. خب لکن باید توجه داشت که همچنان که اشاره شد، این ظهور سیاقی در حد وحدت مراد استعمالی باقی میماند. مراد استعمالی در همه این موارد واحده، لکن به سطح وحدت مراد جدی نمیرسه. به سطح، یعنی خودش به خودی خدا، اون ظهور اولی خودش به سطح مراد جدی نمیرسه. حالا چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام اینطور نتیجه بگیرم، بگم که و چون از یک طرف رجوع اطلاق و تقیید به مراد جدی است و نه مراد استعمالی، اطلاق و تقیید میان مراد جدی متکلم مشخص بکنن که آیا مطلق مرادشه یا مقید مرادشه. پس از یک طرف رجوع اطلاق و تقیید به مراد جدی است و نه مراد استعمالی، و از طرف دیگه طبق مسلک اطلاق، اون مسلکی که میگفتش که ما وجوب رو از اطلاق کلام میفهمیم، طبق مسلک اطلاق ماده و صیغه امر فقط بر اصل طلب دلالت میکنند. هم مسلک اطلاق رو میگفت، هم مسلک عقل و عقلا این رو میگفت. میگفتن الامر مادتن و هیئتن یدل علی اصل طلب اینطور. خب پس از طرف دیگه طبق مسلک اطلاق ماده و صیغه امر فقط بر اصل طلب دلالت میکنن، پس اون ظهور سیاقی در معنای واحد که عبارت است از اصل طلب منعقد شده. شما میگید آه یه جمله ای داریم، یه لحظه با هم باشید، یه جمله ای داریم 5 تا فعل امر توش به کار رفته، 4 تاش رو میدونیم استحبابیه، تو پنجمی شک داریم. میگیم آقا ببین طبق مسلک اطلاق هر 5 تا اینا، چه اونایی که میدونه استحبابن چه اونی که نمیدونه استحباب یا وجوبه، هر 5 تاشون دلالت بر طلب میکنن و این بحث سیاق هم هست، پیشش کلام ندارم. دقت میکنید چرا و ظهور سیاقی داریم که معنای واحد وجود داره. شما میدونید قسم از عباس هم باهاش بخورید، قسم از عباس هم بخورید که بله قطعاً هر 5 تا اینا در معنای طلب به کار رفتن. خب بعد میره سراغ پنجمیه، سراغ پنجمیه، پنجمیه رو فقط میخوای بحث بکنی که آیا پنجمیه از محضرتون که این بفرمایید که مراد جدی از او وجوب یا استحبابه. چارتای اول از طریق اطلاق و تغییر فهمیدی که مراد جدی از اونها برشون استحبابه، رو پنجمیه بحث میکنی. اگر اطلاق ثابت شد اطلاق، اگر تغییر شد تو تغییر، کاری دیگه بسازی. یعنی در عین تحفظ بر سیاق، سیاق دستش نمیزنی، سیاق موجوده، میگه بله سیاق داریم ما، سیاق بر اصل طلب، بر اصل طلب جواد فرشته ازتون معلوم مثالی که تو ذهنم میاد چون بعد خورد کردیم گاهی اوقات مثلا میشه که کارتی به آدم میدن، مثلا یا شما برو فلان جا مثلا نیمونش میکنن، آدم اونجا میره خب کارت اول نشون میده، خب پیداش میدن، بعد هم مرحبی دو عزیزی میده بره مثلا وی آی پی جای مخصوص فلان درفا را نمیدن، یا من کارت دارم آقای فلانی امضا کرد، میگه بله بله ما خیلی احترام میده ایشون شون امضا کرده تا اینجا شما را اومدید، اما من بقیه از شون گراسون نمیدید تا آقایی آقا امضا میگه بله ایشون خیلی محترم هست چون ایشون امضا کرده تا اینجا شما را دادید. یه بعد از این میگه این امضا جدید میخواد، این نامه جدید میخواد از یه آقای مهمتر یا همه آقا با یک بیان دیگه نه آقای هست الان هم هستش ایشون اصلا عادت داره به نامه دادن هر کس رو سراغش دیگه آجا مثلا من کارم تو کارم قبه قضایی گیر کرده نامه خیلی خوب بیان نامه میدم نامه نیمسه خطاب به هر کسی هم که شما بخواهی نامه میده که مشکل آقا رو حل کنه شهرداری نامه نیمسه شهرداری سیاست وزارت فلان نامه اصلا خیلی و این باید کنه آقا تو چه این کاره میکنی خوشه شو مردم نامه میخواد من نامه شو آقا بابا گفت من چه رفت داره من وظیفم نوشتن این نامه اونا عمل نمی کنن طبق نامه من مشکل خودش بوده اینقدر شعور رسوزن به نامه های من اهمیت بدن بابا این کار درست نه اخلاقا تو مردم سر کار میذاری اصلا حالا بذاریم اصلا که آره خیلی خوش مده از خود تکفه نمیده حالا نامه میخواد چهش پون نامه برای هر مقامی هم می نمیشه هیچ حد یقف نداشت نه مقامات داخلی من بیاد به خارجی نکشیم به سازمان ملل اینجا اینجا نه حالا اینم همینه این میگه آقا تا حد وحدت سیاق تا حد مراد استعمالی میرسونه بله ما مخلصم هستیم اما جلوتر خاصیت اصلا میگه وحدت سیاق اونجا ورود نداره ظهور سیاقی اصلا تو مراد جدی ورود نداره میگه آقا شما متوقع شما در قسمت مراد استعمالی ما مخلصم هستیم در عین حفظ احترام شما در مرحله مراد استعمالی حق ورود به مراد جدی رو ندارید ها؟ پس این خلاصه این مطلب این طور شد که ما بگیم از یک طرف رجوع اطلاق و تغییر به مراد جدی است و نه مراد استعمالی و از طرف دیگه طبق مسلک اطلاق ماده و صیغه امر فقط بر اصل طلب دلالت میکنن، پس اون ظهور سیاقی در معنای واحد که عبارت از اصل طلب منعقد شده. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم و در عین تحفظ بر اون ظهور سیاقی میتوان به وسیله مقید منفصل موردی از موارد استعمال دال مورد نظر، موردی از موارد استعمال دال مورد نظر هر مثلتون که یعنی همون امر رو در مرحله مراد جدی مقید کرد. علیکم السلام و رحمت الله. در مرحله مراد جدی مقید کرد و این کار هم اختلالی در وحدت ظهور سیاقی ایجاد نمی کنه، ضربه به اون وحدت اون نمیذاره، کاری اون نده، تو اون مرحله نیست، تو اون مرحله نیست، اونجا حضوری ندارد. خیلی خوب، این حالا برای بالاتر میشه. اصلاح و تغییر میگن اصلا خیلی خوب، بله ظهور سیاقی باشد در مراد استعمالی، ما کجا بحث نداریم که ما مراد جدی رو از همین اصلاح و تغییر میفهمیم. ما در مسلک وضع چی میگیم؟ ما میگیم در مسلک وضع میگیم ما مراد جدی رو از اصالت تطابق میفهمیم، از اصالت تطابق ما اینها رو میفهمیم، از اون طریق واقع میشیم، وارد میشیم، و چون اونجا مختل شده اصلا تطابق به هم رسیده، در مسلک وضع میگه آقا تو 5 تا امر داری، 4 تاش توی بفرمایید که استحباب استعمال شدن، یکیش مشکوکه، ظهور ظهور سیاق این است که اینا در استحباب باشن، دقت میکنم چه عرض میکنم، از اون بر معنای موضوع له امر وجوبه، این تطابقه مختل شده، تطابقه به هم رفته، میگه آقا دیگه من اونجا گیج شدم، یه جور حرف میزنم مسلک وضع جدی متوقف، دیگه نمیفهمم، نمیفهمم چیکار بکنم، دقت میکنی از این طرف معنای موضوع لهش وجوبه، از اون بر سیاق دارد به من میگه استحباب، ها نمیتونم اصالت تطابق جاری بکنم، اینکه متوقف میشم اینجا، اینجا متوقف میشم. خوب توجه کنید، ما بنابر مسلک وضع چطور لفظ رو در مرحله مراد استعمالی حمل میکنیم بر معنای موضوع لهش با اثرات الحقیقه، با اثرات الحقیقه. الان کسی میگه رأیت و اسدن، ها بعد میگیم این مراد استعمالیش همون حیوان مفترسه، از کجا میگیم؟ با اثرات الحقیقه، با اثرات الحقیقه این مشکل رو حل میکنیم. این یه مثلا از جمله دیگر، حالا فوارقی که بخوایم اینجا اشاره بکنیم این هست که از جمله فوارق این باشه، اگر امری وارد بشود به طبیعی فعل، مثلا گفته بشود که اکرم العالم، اکرم العالم، و ما از خارج ها به علم ایقوف بدانیم که اکرام عالم غیر فقیه واجب نیست، ها بدانیم اکرام عالم غیر فقیه واجب نیست. خیلی خوب، حالا که واجب نیست، خوب با من باشه یه لحظه، با من باشه، میگه ما گفته اکرم العالم، ما فهمیدیم فقط اکرام فقیه، عالم فقیه واجبه، غیر او واجب نیست، پس بگیم در بقیه مستحبه، ها میگه فقط شما فقها رو اکرام میکنید، کی بود اصلا که قبل از ظاهرا علامه خواجه طوسی قبل از ایشون اینطور بود که میخواستن بیت المال تقسیم کنن، مثلا رتبه اول برای فقها بود، بعد مثلا چی، بعد فلاسفه رتبه آخر بود، مثلا اونا از همه کمتر میدادن، مثلا خواجه طوسی که با اثر مغول ها به حکومت رسید به عکسش کرد، رتبه اول به فلاسفه، فقها از همه کمتر، جبران. خب یکی میگن آقا جان نکنید این کارو، ممکنه یه خواجه طوسی سر کار بیاد و پدرمون رو در بیاره، بذار بقیه علما هم احترام بذاریم، چیکار کنیم؟ بگیم عالم فقیه این واجب الاکرام است، حرف نداره، ما بقیه هم میگیم مستحبه، ها ما بقیه هم میگیم مستحبه، مشکل حل میشه. خب بنابر مسلک وضع چنین چیزی نمیشه، چون فعل امر اکرم فقط داله بر وجوده، و اگر ما فهمیدیم این وجوب تخصیص خورده از به فقها عالم فقیه، در مازاده او اصلا ما دیگه هیچی نداریم، در مازاده او اصلا ما چیزی نداریم، فرض کن شما یه لیوان آب دارید، میدارید همین یه لیوان آب قرار است به این آقا داده بشه، در مازاده بر او دیگه چیزی اصلا ما نداریم برای ارائه، میگیم آقا ما اینجا فقط وجوب داریم، حالا فهمیدیم این وجوب مقصود فقهاست، دیگه چیز دیگری نداریم، به خلاف اطلاق و عقل. اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن نه، این اساسا دلالت داره بر اصل طلب، اهم از وجوب و استحباب، ما وجوب و استحباب از جای دیگه میفهمیم، میتواند چنین چیزی باشد، بگیم آقا اکرم العالم، اگر از خارج ما فهمیدیم که درباره فقها واجب است، بنابر مسلک بفرمایید که عقل عقلا میگه این مقترن شده است به عدم ترخیص دم به فقها، دم به سایرین چی؟ مقترن نشده است و مستحب به بنابر اصلاح و تقیید هم به همین ترخیص. بنابر اصلاح و تقیید هم از مسلک این که ما میگیم مفاد اکرم العالم طلبه، مطلق طلب، نگم مستقلت، اصل طلب، اصل طلب هستش، مقتضای اطلاقش هم وجوبه. خب این اطلاق در غیر فقها ها ساقط شده، اما اصل طلب که ساقط نشده، این وجوبش افتاد، اصل طلبش که نیفتاد که، اون سر جای خودش چی؟ محفوظه. خب باز اینم از یک فوارق مهمه. یعنی من عرض کردم این بحث جزو بحثه سمره برش مترتبه، انصافا سمره برش مترتب است. اینا در مقام استنباط فرق میکنه، فتوای ما متفاوت میشود و ما باید بهش توجه بکنیم. بله ترخیص حساب میشه، فرق میفرمه ترخیص حساب میشه، دقیق میکنه چه حساب کنه. بله نه ما از خارج بدانیم چیز دیگه ای داریم عرض میکنیم، اون رو تو کلام اونها ناظر به مقام صدور میگرفتیم، اینجا تو مقام وصوله. حالا الان من میخوام حکم بکنم علم پیدا میکنیم که در غیر فقها وجوب نیست، یا علم پیدا میکنیم که عدم ترخیص در ترک فقط مختص فقهاست، نسبت سایر هیچی نمیدونیم. میدانیم یه عدم ترخیص در ترکی داریم مخصوص فقها، اما نسبت سایر این چیزی نمیدونیم. خب دم بعد میگیم خب نسبت سایر چیزی نمیدونیم، ندونیم اصلا، هیچ حکمی هم ندارن، دارن میگن چی میگن، اما دم به اونا چرا؟ دم به اونا میشه میگیم خب اطلاق این مقید شده، اونا که مقید نشدن. در بفرمایید که مسلک عقل و قلام میگیم این مقرون به ترخیص که اونا که نشدن. ها البته این که عرض کردم که میدانیم این یه عدم ترخیص ترکی هم دارد و اونا ندارن، این ناظر مقام صدور هم میشه در نظر بگیریم، مقام صدور هم در نظر بگیریم. حالا اینکه ما از خارج میدانیم، از خارج دانستنمون مثلا به نحو قرینه منفصله مثلا شما در نظر بگیرید، حالا اینطور هم میتونید در نظر بگیرید که حالا اون مشکل نباشه. اگر نه بگیم نه اینطور نباشه، از خارج دانستنمون همون علم یقوف باشه، درد میکنم که نمیدونم چه علمی هم هست، ولی به هر حال اگر او باشد از کنم که بله او باشد، اون گفت شما یک بنده خدا این گفت باجا من دنبال علم سیمیا هستم، شما را هم باید کنیم خواهیم میکنم آشتن نیست هم گفت چطور شما مگه در حوزه اینا کیمیا سیمیا نه کیمیا این که اصلا این علوم نیست میگه علوم غریبه اینا رو کار نمی کنم نه نه هم درس و بوجه ها نرسته من نگذاره پایینشی اولا تواش برش باشه بر شما از دو طرفش من این شدی که شما از دو طرفش یه روز به هم میرسیم کیمیا و سیمیا و کیمیا و خیلی از این چیزها دارم تعابیر عجیب هم این علوم غریبه و اینها عرض میسرد که حالا ما اصلا پس اون علم ایقوف شما میده همون مشکل ایرادی که اونا میگرفتیم پیش بیاد. خیلی خوب بگیم اگر علم ایقوف رو اینطور بخواد، یعنی مثلا علم غیبی علم مثلا عجیب و غریب مثلا پیدا کردیم از این راه خواستیم اینو فهمیدیم، اینو بگیم بله خیلی خوب فقط ناظر به وصول میشه نه صدور. اما اگر نه او علم خاص منظور همون قرینه منفصله باشد، قرینه منفصله باشد ناظر به صدور هم میتونه باشه در مسلک عقل و عقلا. خیلی خوب این هم یک مورد. یه مورد دیگه من اشاره بکنم دیگه اکتفا بکنیم و اون این هستش که در از اون حالا موارد اتحاد مسلک وضع و اطلاق، حالا همش فارغ گفتیم مورد اتحادش در مقابل مسلک عقل و عقلا، مسلک وضع و اطلاق اینها با لفظ سر و کار دارن و وجوب و استحباب و امثال ذلک از لفظ میفهمند. مسلک عقل و عقلا کاملا از لفظ رفت بالا پرواز کرد، اصلا به طریق دیگری از طریق عقلی اون رو میفهمند. خاصیتش چیه؟ خاصیتش این هستش که در مسلک وضع و اطلاق قواعد جمع دلالی و عرفی راه پیدا می کنند، اما در مسلک حکم عقل و عقلا راه پیدا نمی کنند. چطور؟ ما اگر مبنامون رو گذاشتیم مسلک وضع و اطلاق، ها، امر خودش طرف یک معارضه قرار میگیرد با مدلول لفظی که دارد، حالا یا وضعن یا اطلاقن، ها، این طرفی قرار میگیرد نسبت به دلیلی که فرض میشود دلالت آن بر ترخیص و نفی وجود. خب در باره مسلک وضع، اون دلیلی که دلالت بر ترخیص دارد می شود قرینه‌ای بر این که در آن مسئله وضع می شود قرینه‌ای بر این که معنای حقیقی اراده نشده بلکه معنای مجازی اراده شده. خوب توجه کنید، من یه اکرم العلماء دارم، یه لا بأس به اکرام العالم دارم، ها، اینا در مقابل هم قرار میگیرن. اکرم العلماء وضعاً به من میگه واجبه اکرام باید بکنه، ها، اون میاد به من میگه که نه لا بأس به اکرام، اینا در مقابل هم قرار میگیرن، تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن و چیکار میکنم؟ از طریق جمع عرفی وارد میشم، از طریق جمع دلالی وارد میشم، میام شروع میکنم از اون راه پیش رفتن. یا اگر قائل مسلک اطلاق باشم میگم اون مطلق بوده، اکرم العالم مطلق بوده، این مقید شده است، مثلا مقید شده لا بأس به اکرام العالم الفقیه، مثلا دقت کنید که این میتونی که لا بأس به ترک اکرام العالم الفقیه میتونی ترک بکنی این رو، این میشه قیدش. درباره اونجا اونم بازی قرینه است، قرینه است که میتونه تخصیص بزنه، مثلا گفته باشه اکرم العالم بعد گفته لا بأس به ترک اکرام نحوی، حالا چون تغییر که نمیشه ترکوی اون نحوی بهتره، حتی که لا بأس به ترک اکرام نحوی، میدونه خیلی خوب اون یا عامی بوده یا مطلق بوده، حالا هر چون دیگه لحظاً دراز بر وجود داشته، این آمده قرصان خواهدتون که تخصیص خورده. پس اگر ما قائل به مسلک وضع باشیم یا مسلک اطلاق باشیم، همان قواعد عرض محضرتون که جمع دلالی و عرفی پیش میاد، لکن بنابر مسلک حکم عقل اصلا دلالت لفظیه‌ای برای امر وجود ندارد تا بخواد معارض دلیل ترخیص قرار بگیره، فقط ما وجوب رو ثابت میکنیم به وسیله حکم عقل، حکم عقلم معلق است بر عدم ترخیص، وقتی ترخیص آمد تمام میشه، حکم عقلم میره کنار، دیگه وجوب ثابت نمیشود. این هم یکی دیگر از فوارقش، حتی فوارق دیگه هم میشود اشاره کرد که حالا دیگه خسته شدیم ببانند اشاره برای دفعات بعد یا اینکه سرکم هستن از این بحث. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد. یک دو فارغ دیگه من فکر میکنم که اشاره بکنیم بعد نیست که توقفم اینجا ندارم، چون در مقام استنباط کاربرد داره، این یه بحث انتزاعی نیست، بحث جدی است که در مقام اجتهاد و استنباط کاربرد داره، باید کار داریم به شکل جدی با این موارد کار داریم. خدا آشی کنم از خواهی کنم نه ببینید، وقتی ما بگوییم که اکرم العالم، ها، بعد بگیم بلا بأس به ترک اکرام نحوی، بنابر مسلک وضع یا مسلک اطلاق، اینجا باید جمع عرفی و دلالی بین اینها بکنیم، بگیم آقا یکی گفته اکرم العالم، یکی گفته لا بأس به ترک اکرام نحوی، خب حالا این عام و خاص در نظر بگیریم، اینها رو مطلق و مقید در نظر بگیریم، هر چی قرینه صارفه، قرینه معینه، همون بحثی که شما تو لغت یاد گرفت و واسه الفاظ گرفتید، اون بحثا مطرح میشه. اما اگر نه ما قائل مسلک عقل و عقلا بودیم، اونجا اصلا بحث لفظی مطرح نیست، به محضی که اون ترخیص آمد دقت بکنش از من، ما سریعا میگیم خیلی خوب اساسا ما حکم به وجوب نکرده بودیم، منتظر بودیم ببینیم ترخیص میاد یا نه، ترخیص که آمد که حکم به وجوب نمی کنیم، کاری اصلا نداریم که جمع لفظی چی میشه، مطلق است، مقید است، عام است، خام خاص است، اثرات حقیقت، اثرات مجاز، این خبر ها نیسته، این ها کاری به عموم نداریم. بس